شخصیت پیامبر اکرم در نهج الفصاح، خود حضرت امیر، و در رأس همه اینها قرآن. مدام به دنبال این هستن که ما رو به اون ارکان ارجاع بدن. یعنی چه ارکان؟ ارکانی ببینید، یه وقت ما میگیم که الان ما صدای شنوندگان عزیز رو شنیدیم و استفاده هم بردیم، و چه بجا یکی اشاره به محمد امین کرد. چقدر خوبه ما امانت دار باشیم، چقدر خوبه حسن قول داشته باشیم، حسن رفتار داشته باشیم، صادق باشیم، ظاهر و باطنمون یکی باشه، چقدر خوبه نفاق از ما دور بشه. خب من میگم همه اینها مانند مأکولات و طعام و غذاهای توی ساختمان هست.
بله.
اما این ساختمان یه ارکانی داره، یه مبانی داره. این مبانی رو اگر کسی بشناسه، به تعبیر قرآن پیامبر رو سراج منیر معرفی کرده است، و سراج منیر پیامبر چراغه. اگر کسی این چراغ رو در تمام دوران عمر خودش داشته باشه، دیگه رد پایی از ظلمت و کدورت و جهالت و ظلم و اجحاف و تعدی به دیگران نخواهد بود، و میشه همون مسجود ملائکه که خداوند هدف از خلقت بود روز اول.
درست.
که حافظ گفت کلاه سروریت کج مباد بر سر حسن، خدا یک تاجی بر سر تو گذاشته. امروز تاج فقط بر سر پیامبر گذاشته نشد، امام باقر فرمود هر یه باری که صلوات میفرستید، آل محمد خود شمایید.
اللهم صل علی محمد و آل،
شما پیروان واقعی ما.
بله.
پس اینقدر این مهمه. من میخوام عرض کنم که ما به دنبال تمدن متعالی و نوین بشری هستیم، با همون ارکان و با همون اصولی که در منظوم اسلام برامون تدوین شده.
بله.
ببینید علامه طباطبایی میفرماد آیه 102 سوره بقره 1,200,000 معنا داره، همه ی قرآن این هست. اون اصول و اون ارکان، و یا به تعبیر سوره آل عمران اون محکمات رو اگر ما بشناسیم، پی ساختمان رو درست تحویل بگیریم، به سیادت میرسیم، به سیادت میرسیم در کل ادوار تاریخ، در طول تاریخ بشریت.
یعنی اگر... فرمولش ساده است.
فرمول ساده است، عمل سخته. عمل سخته، ولذا قرآن میگه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز فرمولش ساده است، میگه بایست، نمیتونی تکیه بده، نمیتونی بشین.
بله.
نمیتونی بخواب، نمیتونی با چشم نماز بخون، نمیتونی نائب بگیر. به قول آیت الله جوادی حفظه الله میفرماد اسلام دین سهلی است، اما سهلنگاری رو قبول نمیکنه.
چه جمله ای به احفظ.
سهلنگاری نیست. ما اگر به دنبال تمدن متعالی هستیم، باید به حقوق دیگران احترام بذاریم، باید از توهین و تکفیر درون مکتبی اجتناب کنیم، باید اجازه بدیم دیگران صحبتشون رو بگن، ولو در کالبد فکری من این نمیگنجه.
بله.
یه جمله یادگاری بگم،
خواهش میکنم،
در ذهن شریف همه شنوندگان بمانه. یاد بگیریم که از گناه بیزار باشیم، ولی گناهکار رو دوست بداریم. دو تاستا، هر جا خطایی میبینیم قلبن بیزاری کنیم ازش، حالا این خطا حق الله حق الناس هرچ، ولی گناهکار رو دوست بداریم. این مشی پیامبر بود. دختر حاتم طایی رو اسیر کردن، اووردن. وقتی پیامبر میاد بره توی مسجد، بین اسرا گفت که به فریاد من برسید، پدرم مرده، برادرم هم دیگه که سرپرست من بود فرار کرد از دست سربازان اسلام. بار دوم، بار سوم گفت من اینطوری میگم، من دختر حاتم هستم که شما براش با عظمت یاد میکردید از اون. پیامبر فرمود که بار اول شنیدم صوت تو رو، اما دو روزه دارم فکر میکنم کدام کاروان میاد که شما رو با سلامت و با امنیت برسونم به جایگاه خودت. دشمنش هست، اسیرش هست. عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. من میخوام عرض کنم که درون مکتبی رو، یعنی دوستان خودمون رو بپرورونیم، اجازه ترمیم شخصیت بهشون بدیم، به جای تکفیر، به جای توهین، بیایم مهر و شفقت و جامعیتی رو که سرور انبیا در وجود متعالیش بود، این رو الگوی خودمون قرار بدیم اگر میخوایم به سیادت برسیم. حقیقتا این خطبه 94 که در سری قبل عرض کردم مراجعه کنید، و این بار در پایان عرایزم بخوام یک آیه تقدیم کنم.
خشم.
اگر به همه شنوندگان محترم بگن اخلاقی ترین سوره قرآن کدام هست، همه شما میفرمایید سوره مبارکه حجرات، از بس آموزه های اخلاقی در این سوره مبارکه هست. اما اگر به ما بگن اخلاقی ترین آیه قرآن کدام هست، نسب العین خودمون قرار بدیم، اون آیه آیه 199 سوره مبارکه اعراف هست.
بله.
تبرکن میخونم: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. انشاءالله تعمقش رو به شنوندگان واگذار میکنم و انشاءالله مبعث بر همه ما خجسته و مبارک باشه.
حاج آقا قبل از اینکه با جناب علی خداحافظی کنم، یه جمله من خوندم خیلی منو درگیر کرد، کوتاهه ولی میخوام در حد یک دقیقه برامون توضیح بدین، که حضرت فرمودن تا جایی که میتوانی کوشش کن که در طول روز و شب قصد فریب دادن کسی به دلت راه پیدا نکند. این سنت من است. یعنی یه جوری آکسان گذاشتن روی این سنت من است که انگار همه یه نماز و روزه و اینا حالا یه طرف، ولی فریب دادن کسی انقدر برای حضرت آزاردهنده بود که این چنین توصیه میکنن به اصحاب خودشون. در حد یک دقیقه اگه توضیح شما رو بشنویم.
من میخوام عرض کنم در ادامه اون ارکان، اون اصول، اون مبانی، معرفتش به حدی سخت هست که قرآن در کنار این محکمات کلمه متشابهات رو میاره. بعد میفرماد افرادی هستن که قلبشون مریض هست، به سراغ متشابهات و اسلام انفرادی و اسلام خرافی میرن. اساس بعثت همینطور که قرآن فرمود یزع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم، اسلام اومد قل و زنجیرهای خرافات رو و تفکرات و تعصبات خشک رو از به اصطلاح دست و پای ذهن بشر باز کنه، بگه حریت داشته باش، آزاد اندیشی. در یک جمله خلاصه عرض میکنم پاسخ شما و اون این هست که اسلام میگوید اگر حقیقتا این مبانی و اصول را شناختید، من حجم عمل رو اون موقع از شما قبول میکنم و الا برای من فایده‌ای نداره، به ظاهر نیست. اگر اون اصول رو شناختید، ببینید یک فرد یهودی این چند ساعت قبل از جنگ احد مسلمان شد.
بله.
اسمش مخیریق بود، اومد در جنگ احد شهید شد. پیغمبر اومد بالای جنازهش فرمود مخیریق الان تو بهشت هست، با وجودی که دو رکعت نماز نخونده. نمیشه بدون نماز وارد بهشت شد؟ اگر عجل فرصتی نداده، اگر زمان نبوده، اگر به من دعوت اسلام نرسیده، حالا آمدم جانمو دادم. اسلام میگه شما به دنبال اون ظرفیت درون و فهم دقیقت باش.
بله.
اگر اون ارکان درست شناخته بشه، ترمیم بشه، اون وقت حجم اعمال اثر داره. پس برایند فرمایش شما که همون فرمایش سرور انبیا هست اینه که مبادا خدای نکرده نفاق در لایه‌های مختلف ما رسوخ پیدا کنه.
خدا کنه که این چنین نباشه.
بله.
متشکرم حاج آقای آتشکار، استفاده کردیم واقعا. باز هم عید رو به شما تبریک عرض میکنم، انشاءالله هر جا هستین سلامت و پایدار باشین و امیدوارم فرصتی دست بده در برنامه های بعدی هم بتونیم از محضر شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم در پناه خدا باشید، همه شما رو به خدا میسپارم.
قربان شما. با حاج آقای آتشکار خداحافظی میکنیم، دقایق پایانی رو با به افق نور همچنان همراه باشید. امیدوارم که برنامه امروز به دلتون نشسته باشه. برای شما هموطن عزیز بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله باز هم عید بر شما مبارک باشه، لحظات خوبی رو تجربه بکنید در کنار خانواده و ارزی نیست غیر از این که خداحافظ.
وقت بخیر مجدد میگیم به همه شما همراهان رادیو ایران، همه شما دوستان شنونده در سراسر میهن عزیزمون. بسیار ممنونیم که انتخاب شما همچنان شبکه خودتونه و امیدوارم تا این لحظه همراهی با این رادیو و این شبکه برای شما اوقاتی دلپذیر و البته مفید رو رقم زده باشه. همچنان در کنار ما باشید در رادیو ایران روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. برنامه که در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد عنوانش هست گوهران. این برنامه رو شنونده باشید. گوهران.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. حکمت. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی به شما سلام میکنم، هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور، هر کجای وطن پارسی که هستید و صدای ما رو میشنوید. ابتدا عید عزیز مبعث رو به همه شما شادباش و گواراباد میگویم. عید بیداری الهی که در همه لحظه های عمر به سوی بیداری و آگاهی حرکت کنیم که پیام مبعث همین. سلام بر شما و سلام بر مبعث، سلام بر خیزش انسان از خاک تا افلاک، سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور خوبی ها در صحنه حیات بشر. اما در این ویژه برنامه گوهران میکوشیم در حد زمان محدودی که در اختیار داریم به سیمای پیامبر اکرم و سیمای بعثت ایشان در آینه شعر و ادبیات بپردازیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. درود بر شما شنوندگان ارجمند. آرزو میکنم هر جا که هستید و شنونده ویژه برنامه گوهران، تنتون سلامت، دلتون شاد و ایام کامتون باشه. دوستان خوبم، میخوام در بخش گزارش ویژه برنامه گوهران گفتگو کنم با حجت الاسلام حاج آقا هاشم فروزش، سرپرست تألیف کتاب شعاعی از نیر اعظم. حاج آقا درود بر شما، عیدتون مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم. عید شما هم مبارک، انشالله در پناه حضرت حق باشید و این عیدو تبریک میگم به همه مردم عزیزمون، به شنوندگان فرهیخته برنامه گوهران و تبریک اصلی و به صاحب امروز وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد گفت و درخواست کنیم از خورشید وجود نازنین ایشون که نور معارف انشالله به برکت این روز به قلب ما بتابونن و سر سفره اهل بیت باشیم. در خدمت هم.
سپاس از شما جناب فروزش، از اهمیت و ضرورت تألیف این کتاب برامون بگید. کتاب های زیادی در این حوزه تألیف شده، اما این کتاب چه ویژگی هایی داشت؟ از چه منظر و دیدگاهی به این کتاب پرداخته شده که اینقدر اهمیت پیدا کرد؟
ضرورت این کتاب در یک کلام این که جاهایی در مورد پیامبر این کتاب پروژکتور میندازه جلوی پای فهم ما که تا قبل از این کتاب توی هیچ کتاب دیگه ای نبوده. یه ضرورت اولیه‌ای حس می‌کردیم با توجه به اینکه فضای بین المللی در مورد وجود نازنین پیامبرمون وارد حجمه جدیدی شده بود و جنگ جدیدی را انداخته بودن و اگر یادتون باشه آخرای سال 84 یه روزنامه سطح چندمی دانمارکی یه کاریکاتوری در مورد پیامبر منتشر کرده بود. ما یه ضرورت اولیه‌ای حس می‌کردیم، وارد فیش برداری شدیم و شروع کردیم یه سری مطالب جمع‌آوری کردن از بیانات رهبر انقلاب. بعد هرچی جلوتر می رفتیم می دیدیم مطالبی رو داریم می بینیم و می شنویم که سابقه شنیدنش هیچ جای دیگه توی هیچ متن دیگه ای نداشتیم و یواش یواش به این جمع بندی رسیدیم. اون جمع هیئت علمی که برای تولید این کتاب شکل گرفته بود که صحبت های آقای یه چیزی داره که تو کتاب های دیگه نیست و وقتی کتاب تموم شد ما واقعا به این ایمان آورده بودیم. الان براتون فرایندشه که توضیح دادم میبینیم به چه صورتیه. ما یه تیم 7 نفره هیئت علمی برای این کتاب بودیم. اون 42 نفری که گفتم بقیه دوستانن که به عنوان پژوهشگر و محقق توی 4 کتابخونه بزرگ کشور اومدن تمام کتابایی که در مورد پیامبر اعظم نوشته شده بود فیش برداری کردن. کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی قم، کتابخونه مجلس شورای اسلامی تهران، کتابخونه ملی تهران و کتابخونه استان قدس مشهد. این 4 تا کتابخونه رو ما تیم بستیم، پژوهشگر فرستادیم و بر اساس اون درخت موضوعی که ما از صحبت آقا استخراج کرده بودیم بدون دخالت هیچ کتاب دیگه‌ای اومدیم کتابایی که نمایه زده بودیم و فیش زده بودیم و به این درخت موضوعی عرضه کردیم. دیدیم در 4 زبان زنده دنیا که کتاب در مورد پیامبر زیاد نوشته شده، یعنی زبان عربی، زبان فارسی، زبان ترکی و زبان انگلیسی، توی این 4 زبان اندیشمندانی که اومدن و این کتاب رو نوشتن به بعضی از موضوعاتی که حضرت آقا اشاره کردن اصلا نپرداختن. یعنی عقول جمعی اندیشمندانی که روی پیامبر مطالبی رو جمع‌آوری کردن، تألیف کردن، نرسیده به چند تا موضوع که حضرت آقا اومده اون موضوع رو بیان کرده، مطرح کرده، در موردش مفصل صحبت کرده و این صحبت‌ها وقتی که توی کتاب دوره هم جمع شد دیدیم این درخت موضوعیه پیامبر در منظومه فکری حضرت آقا شاخ و برگی داره که دیگر اندیشمندان اصلا بهش فکرم نکرده بودن و به خاطر همین یه تولید محتوای خیلی عجیب غریبی شکل گرفت در مورد پیامبر با جمع‌آوری بیانات حضرت آقا که پراکنده در طول این چندین سال حضرت آقا فرموده بودن و اینا یه جا جمع نشده بود. اینکه جمع شد شکل یک پارچه به خودش گرفت، تازه عظمت علمی گوینده این بیانات مشهود شد برای همه ما و خدا وکیلی خیلی استفاده کردیم، خیلی عالی بود. اینا محل خدمت شما عرض کردم، انشالله اگر فرصتی بود اینو بیشترم میشه توضیح داد.
بله حتما در بخش دیگری مجددن با شما هم کلام خواهیم شد.
دوستان عزیز شنونده برنامه گوهران، یک بار دیگر عید عزیز مبعث رو به همه شما عزیزان گوارآباد میگم. یکی از اقدامات جالب ادبی که در مورد موضوع عید مبعث صورت گرفته در حوزه انتشار مجموعه شعر، کتابی است با عنوان رسول مهر که جناب آقای کامران شرفشاهی، یکی از شاعران و نویسندگان و ناشران خوب کشورمون، زحمت کشیدن به اهتمام ایشان مجموعه گرد آمده، گلچینی از گلزار پرتراوت شاعران معاصر درباره شخصیت الهی آخرین فرستاده پروردگار حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم. جناب آقای کامران شرفشاهی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به ویژه برنامه گوهران.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما، جناب آقای شهرزاد عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه گوهران، و به نوبه خودم تهنیت عرض میکنم این عید فرخنده رو به تمام پیروان راستین رسول رحمت.
درود بر شما آقای شرفشاهی. درباره کتاب یه مقداری به ما توضیح بفرمایید، اینکه چطور شد تصمیم گرفتین این کتاب رو، این اشعار رو گردآوری بکنید، و حالا بعد نیست پیشتر هم به این خلائی که وجود داشت اشاره داشته باشیم، یعنی واقعا جای خالی یک چنین مجموعه ای احساس میشد، حالا از زبان شما بشنویم.
بله، مجموعه رسول مهر در واقع گزیده ای هست از شعر شاعران معاصر در مدح و منقبت و رسای پیامبر عالی قدر اسلام حضرت محمد مصطفی، که این کتاب سال 85 چاپ نخستش توسط نشر مدیا به بازار عرضه شد و به لحاظ استقبالی که از این کتاب شد بسیار زود در واقع نایاب شد. کتاب در 300 صفحه چاپ و منتشر شده و دارای یک مقدمه بسیار مبسوطی هست درباره نگاه اسلام، نگاه پیامبر اکرم به شعر و شاعران، که بسیار این مقدمه مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته، همینطور خود کتاب، و دوستان زیادی از گوشه و کنار کشور با من تماس گرفتن برای پایان نامه هاشون و خواستن که به این کتاب دسترسی پیدا بکنند، که این امر نشانگر از یک سو علاقه و ارادت دوستداران به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام هست، و از سوی دیگر این نیاز که میبایست در این زمینه کار و تلاش بیشتری صورت بگیره و شرایطی فراهم بیاد تا پژوهشگرانی که در این زمینها کار میکنند بتوانند آثارشون رو به سهولت عرضه کنند به صورت کتاب.
بسیار خوب آقای شرفشاهی، گویا که در بخشی از کتاب به مرور اشعار نبوی شاعران پیشین هم پرداختید، از فردوسی بزرگ تا صنایع غزنوی، نظامی گنجوی و عطار نیشابوری و دیگران. بفرمایید که اصولاً تا چه اندازه در ادبیات کهن ما به این مضمون پرداخته شده، و در مقایسه شاعران تازه نفس چه میزان به این موضوع توجه نشون داده؟
خب در واقع ادبیات فارسی یکی از عالی ترین جلوه های ادبیات مقدس جهان هست، و با مرور ادبیات فارسی به سهولت به این نکته بر میخوریم که سخنسرایان بلند مرتبه ادب فارسی در آثارشون از آیات، احادیث و روایات به کرات استفاده کردند و به شکل بسیار هنرمندانه‌ای، که گاه این روی کرد به صورت مستقیم بوده و گاه به صورت غیر مستقیم در این اشعار، و مقام و منزلت عالی حضرت محمد مصطفی به گونه ای بوده که بعید میدانم شاعری باشد که عرض ارادتی به پیشگاه اون حضرت نداشته باشند. و نمونه های بسیاری از این قضیه رو من از شاعران کهن ادب پارسی به صورت اجمال و از شاعران معاصر به صورت تفصیل در این مجموعه ذکر کردم. و در شعر معاصر هم ما شاهد یک جهش چشمگیری در این زمینه بودیم. شاعران بسیاری به مناسبت‌های گوناگون سروده‌های متعددی داشتند و ما روی کردی نیز داشتیم در شعر کودک و نوجوان که نسلی از شاعران خوب کوشیدن تا چنین مفاهیمی رو با زبان سلیس و روانی برای کودکان و نوجوانان ما بیان بکنند و خوشبختانه این روند همچنان ادامه داره.
بسیار عالی.
و البته موضوع مدح و منقبت پیامبر اکرم تنها به ادبیات فارسی و کشور ما محدود و منحصر نمیشه، بلکه در تمام ادبیات کشورهای دیگر جهان نیز ما شاهد اشعار فراوانی در این زمینه هستیم.
قصد داریم که اون اشعار رو هم گردآوری بکنید؟ اصلا یه همچین تلاشی صورت گرفته؟
بخشی از این اشعار رو من در طی سالهای گذشته گردآوری کردم که امیدوارم در آینده امکان چاپ تمامی این آثار به صورت کتاب فراهم بشه و در اختیار علاقمندان و دوستداران اون حضرت قرار بگیره.
انشالله. آقای شرفشاهی، میخوام از شما خواهش بکنم که ما رو به دو شعر مهمان کنید، یکی از دیگران حالا به انتخاب خودتون و در پایان هم شعری از خود شما بشنویم اگر موافق هستین، شعری که از کتابتون رسول مهر انتخاب میفرمید.
خواهش میکنم. اجازه بفرمایید من شعر اول رو از شاعری به نام اکبر محامدیان
بله.
که یک ربایی هست تقدیم بکنم.
بسیار عالی.
تا زنده به لطف رب سرمد هستیم، تا زنده به لطف رب سرمد هستیم، تا حشر به دین پاک احمد هستیم، شاداب گلی ز گلشن توحیدیم، دلباخته آل محمد هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.